بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الخامس ان الاجازة المتأخرة لما کشفت. پنجمین محصور در صحت این نوع عقدها محصوری است از سه تا در حقیقت محصور، یعنی داخل خودش سه تا محصور داره. من یه توضیحی بدم تا موضوع بحث روشن بشه. ببینید، اصل موضوع بحث ما این مسئله است: من با افزودیان سمشترا فعجازه، فضولی بفروشه سپس خودش بخره، بعد اون اولی رو که فروخت فضولیان اونو اجازه بده. مثالش هم اینه: بنگاه خونه کسی رو میفروشه اما برای خودش، با افزودیان لنفسی. بعد خب این یه عقد، بعد به خاطر این که خب خونه کسی رو فروخته باید تحویل بده آخه به او، خودش میره میخره اون خونه رو از مالک اصلی، مالک میشه. اون عقد اولی هم که به فضولی بوده اونو اجازه میده خودش دیگه، مالک الان خودشه. ما گفتیم این عقد صحیح هست، لاشن یحتاج و الال اجازه، همین که فعجازه رو توضیح دادیم. محقق توستری یک محظوراتی رو جمع کرده در کتابش، البته این محظورات مال خودش نیست، مال ایزاه الفوائد و مال محقق ثانیست، یعنی فخر المحققین و مال محقق ثانیست جامع المقاصد، اینا رو این محصورات از اونها گردآوری شده. چه آقا این باطله، این نمیشه. الان به پنجمی رسیدیم. بچه ببینید، این سه و چهار و پنجم محصوراتیست مبتنی بر کشف حقیقی. دقت کنید، اگر کشف حقیقی رو بذاریم کنار، این محصورات نمیاد، چنانچه در جواب از سوم و جواب از چهارم همین حرف رو زدیم. اصل محصور رو توضیح بدم بنابر کشف حقیقی. میشه ببینید، اینجا این اجازهی که بعدن داده میشه، اون عقد اول صحیح میشه، عقد اول صحیح میشه. خب کشف حقیقی میگه مشتری چه مالک شد؟ از عقد. خب این مالکه چه فروخته به این فضولی؟ در زمانی فروخته چه مشتری اول مالک بود، بنابر کشف اینطوری میشه دیگه. پس باید مشتری اجازه بده به عقد ثانی، یعنی میخواد بگه عقد ثانی خودش فضولیه. شما تا به حال فکر میکردید عقد اول فضولیه، عقد ثانی هم فضولیه بنابر کشف حقیقی. ولیکن صحت این اجازه عقد ثانی متوقف بر اجازه عقد اوله، اجازه عقد اول هم متوقف بر اجازه عقد دومه. چون عقد دوم صحیح نباشه، اون بای فضولی نمیتونه به تو بفروشه، نمیتونه به تو اجازه بده. عقد دوم زمانی صحیح میشه که بای فضولی مالک بشه، بای فضولی هم زمانی مالک میشه که اجازه بده. پس اینا دور لازم میاد، چون اجازه اینها به هم متوقفه. بعد یکی از عجایب کار دیگه، ببینید انگار مشتری اینجا اصیل همه کار است. عقد دوم رو باید مشتری بلا واسطه بده، عقد دوم رو. عقد اول هم با واسطه متوقف به عقد دومه، چون تا عقد دوم درست نشه بنگاه به شما تحویل نمیتونه بده. چه خب بعد محصور دیگرش چیه؟ دقت کنید ها، اینا همش بنابر چشف حقیقی محصورات در میادا. میگه ببینید هر کس اجازه میده باید سمن رو به او بدیم. گوش کنید ها، هر کس اجازه میده ماله چونه دیگه. خب در عقد اول این بایه فضولی سمن رو گرفته مثلا به اون مشتری داده. خب گفتیم عقد دوم رو چه کسی باید اجازه بده؟
مشتری.
خب به مشتری باید سمن رو تحویل بدی، مشتری اجازه بده. پس هم مشتری سمنشو میگیره، هم مشتری سمنش، هم مسمن هم گرفته، هم مسمن مال اوست هم سمن. خب حتی بعضی وقتا این سمن با اون سمن اولی برابر باشه، کل سمن رو گرفته، یه مقدار زیادتر باشه تا زیادتر هم بهش پول داده، کمتر باشه یه مقدار خب پول کم داده این مبی رو گرفته. این چه معامله ایسته؟ در این معامله مشتری هم سمن رو مالش میشه هم مسمن رو مالش میشه، این دور لازم میاد. مرحوم شیخ میگه چه میدونید اشکال شما چیه؟ همه این محصورات از اون چشف حقیقی میاد. شما اگر چشف حکمی بجید هیچ کدام از این محصورات نمیاد. حتی اون چشفی که ما حقیقی گفتیم اما از قابلیت مالک شدن بحث کردیم، اونجا هم همین محصورها نمیاد، چون ما نظرمون چشف حکمیه. حتی چشف حقیقی هم باید بشویم، چشف حقیقی من حین العقد الاول، نه من حین العقد ثانی، از اون موقعی که طرف مالک میشه. این بای فضولی چه مالک میشه؟ از عقد دوم. پس از عقد دوم مشتری مالش میشه. خب اینا بخونی. الخامس ان الاجازه المتاخره، این اجازه ای که بعدم میاد، لما این اجازه رو چه کسی میده؟
بای
فضولی. لما کشفت عن صحت العقد الاول، این اجازه ای که داد کشف میکنه عقد اول صحیح بوده، یعنی عقد بای فضولی به اون مشتری. خب و ان کون المال ملک المشتری الاول، و کشف میکنه این مال ملک مشتری اول است. منظور از مشتری اول همون بایه که به مشتری فروخته، چون مشتری دوم خود بایه فضولی است دیگه. منظور از مشتری اول مشتری در عقد اول دیگه. خب این نتیجه چی میشه؟ میشه این عقد دوم فقط وقل عقد ثانی علا مالی، پس این عقد دوم بر مال این مشتری اول واقع شده، پس مشتری اول باید اجازه بده به این عقد دوم. شما خیال میکردید این عقد دوم فضولی نیست چون مالک اصلی فروخته. ما با این تحلیل به این نتیجه رسیدیم که اصلا این عقد دوم هم فضولیه. گوش کنید ها، تا به حال ما نمیگفتیم عقد دوم فضولیه، میگفتیم عقد اول فضولیه، با این تحلیل عقد دوم هم فضولیه. فلا بد من اجازته له، پس باید این مشتری اول این عقد دوم رو اجازه بده، چون در ملک مشتری اول. اجازته یعنی اجازت المشتری الاول للعقد الثانی. کما این کما نظیره، مربوط به بحث ما نیست. کما لو بی المبی من شخص آخر، چنان که مثلا این مبی به شخص دیگری فروخته میشد. ببینید این مبی رو مالکه به این بای فضولی نمیفروخت، در این وسط همین بای فضولی یه بار به این مشتری اول فروخته، در بار دوم به یه فرد دیگری فروخت. پخته. بعد اون عقد اول رو اگر اجازه بده، خب این بیع دوم چه به شخص دیگری فروخته، در ملک این مشتری اول فروخته شده. خب فعجاز المالچو البیع الاول، و مالچ هم اومد این نظیره ها، ادامه اون نظیره، مالچ هم اومد اون بیع اول رو اجازه داد، این بیع دوم رو باید مشتری اجازه بده. فلا بد من اجازت المشتری البیع الثانی، چرا؟ چون این بیع ثانی در ملک مشتری اتفاق افتاده، حتی یصح و یلزم، تا این بیع ثانی صحیح بشه و لازم باشه. خب این بین پرانتز باشه، این کما تا اینجا یه مثالیست از مورد ما، نه انگار یه مبی دوبار فروخته شده از طرف فضولی. یه وقت ماشین رو شما به الف فروخته اید، دوباره ماشین رو به ب فروخته اید. مالک اومد ماشین رو فروختن شما رو به الف اجازه داد، این بیع اول، اون بیع دوم رو باید مشتری اجازه بده دیگه. روشن شد؟ خب فعلا هازا، پس ما دو تا عقد فضولی داریم، اون موقع یلزم و توقف و اجازت کل من الشخصین علا اجازت الاخر، لازمش دوره، اجازه هر کدام از این دو شخص متوقف بر اجازه دیگریست. چرا؟ چون شخص بایع فضولی کی میتونه اجازه بده؟ زمانی که عقد ثانی کامل باشد. عقد ثانی کی میتونه کامل باشد؟ مشتری اجازه بده. پس مشتری هم کی میتونه اجازه بده؟ عقد اول براش درست باشد. و حتی توقف صحت کل من العقدین الا اجازه المشتری الغیر الفضولی. و یکی از عجایب این است، با این تحلیل هر کدام از این دو عقد متوقف بر اجازه مشتری چه غیر فضولیه، چون دومی رو مستقیما اجازه میده، اون اولی هم متوقف بر عقد دومیه. و هو من العجایب، از عجایب بیع هاست، چه مشتری هنوز میخره باید هر دو عقد و صحیح این اجازه بده، یکشو مستقیما یکشو مال واسطه. بل من المستحیل، اصلا این محال این گونه ما ملتزم بشویم آقای مشتری تو اجازه بده، چون اجازه دادن یه ملزومی هم داره، اون ملزومش چیه؟ سمن رو به او بدیم. لاستلزام زالج عدم تملک المالک الاصلی شیئا من الثمن والمثمن، چون این مستلزم این است، این مالک اصلی بیچاره هم از ثمن محروم میشه هم از مثمن، مثمن رو چه فروخته اون اجازه هم خودش نمیتونه بده، در ملک مشتری فروخته، مشتری اجازه بده پول رو تحویل به مشتری بده. و تملک المشتری الاول المبیع بلا عوض، مشتری اولا درسته در عقد اول ثمن داده، اما در عقد دوم ثمنشو پس میگیره. مشتری اول مبیع رو بلا عوض تحویل میگیره. این اتحد از ثمنان، اگر دو ثمن برابر باشه، منظور ثمن فی العقد الاول ثمن فی العقد الثانی، در عقد اول ثمنی چه داده در عقد دوم گرفته. و دون تمامی، از تمام الثمن یه مقدار پایین تر میگیره، این زاد الاول، اگر ثمن اول زیاد بوده، مثلا 1,000,000 داده، در ثمن اول 900 تومن میگیره در ثمن دوم. و ما زیادت، ممکنه با زیادت بگیره، این نقصه، اگر ثمن اول کمتر باشه، این نقصه بلدجه کمتر باشه، یعنی کم داده زیاد میگیره. همه اینا چرا؟ میگه خب به اون گفتیم اجازه بده عقد ثانی رو دیگه، در ملک او اتفاق افتاده، لانکشاف وقوعی فی ملکه، چون با صحت این دو عقد زمانیست که چشم بشه که این به عقد ثانی در ملک او بوده، فس سمنو ده، سمنم باید به او داده بشه. و وقت کان المبیع له، مبیع هم چه مال او بوده، ایزن به ما بزلهم نسمن، به خاطر اینکه در اون عقد اول سمن داده. و هو ظاهر، این اشکال اشکال ظاهریه، هم سمن رو بهش برمیگردونن، هم مسمن رو مالش میشه، مفت و مجانی مالش میشه، یا با اندک پولی مالش میشه. این چه جور عقدی است؟ ول جواب ذالک، آقایون عزیز، جوابش روشن است و واضح. ما تقدم فی سابقهی، همون جوابی که در سابقش گفتیم، چه اینها متوقف بر بحث کشف حقیقی است. من ابتناعی علی وجوب کون الاجازه کاشفتن عن الملک من حین لب، چه این مبتنی است، این محصور بر این که واجب بدانیم اجازه کاشفه است از ملکیت من حین العقد و هو ممنوع. ما این اجازه به این معنا رو قبول نداریم اصلا. ببینید این عقد ثانی رو چه اتفاق افتاده، خریده ما از مال چستیم، اون عقد اول رو هم چه طرف اجازه میده بای فضولی، طرف اجازه داد از زمانی که مالک میشود اجازه تحقق مییابد. از چه مالک میشود؟ بعد عقد دوم. اصلا کشف حقیقی هم باشد معناش اینه، دقت کنید، ما به کشف حقیقی قائل نیستیم، کشف حقیقی هم باشد معناش اینه، نه اینکه از حین عقد. این آقای مجیز از حین عقد که مالش نبود بتونه اجازش اون مقدار تأثیر داشته باشه، هر کسی اجازش به مقدار مالکیتش تأثیر داره. خب ما سه تا محصور که خدمتتون عرض کردیم، این سه تا محصور از یه مبنا ناشی میشد، اونم مبنای کشف حقیقی من حین العقد. اگر ما این مبنا رو عوض کنیم به کشف حکمی که ما قائلیم، اصلا ملکیتی در کار نیست، تمام اینها تا حین اجازه اون مالک اصلی مالکه. روشن؟ نه؟ خب در اینجا هیچ محصوری پیش نمیاد و همچنین محصور پیش نمیاد اگر کشف حقیقی قائل بشویم، اما حقیقی از زمان قابلیت، یعنی اجازه من قابلیتش از زمان مالک شدن من است، به قبلش من قابلیت ندارم، من اصلا نمیتونم اجازه بدم قبل از مالک شدنم. والحاصل ان منشأ الوجوه الثلاثه، این وجوه ثلاثه ای که خوندیم، منشأش ثلاثه، شیء واحد. منشأش چیه؟ یک شیه، یک مبناست، اونم کشف حقیقی من حین العقد. این شیء واحد رو بنویسید، کشف حقیقی من. خب والمحال علی تقدیره مسلم، بله اون محال بر فرض اون شیء واحد و مبنای واحد رو قبول کنیم، محال مسلمه. به همین خاطر ما ملتزم به حتی به کشف حقیقی نشدیم، حتی کشف حقیقی من حین العقد رو مبنا قرار دهیم، محالات مسلمه. این محالات میاد، این محظورات میاد به تقریرات مختلفه، با این تبیین های مختلف. ما ببینید سه تا تبیین کردیم، این تبیین و خلاصه شو میگم. تبیین اول، خروج مال قبل از دخول، قبل از اینکه مال به ملچین وای فضول بیاد، مال از ملچو خارج میشه، چون من حین العقد به اون مشتری بیاد، آخه از ملک بایع فضولی میخواد بیاد دیگه، قبل از این که مال به ملک بایع فضولی داخل بشه، از ملک اون خارج شده. این محصور اول بود. محصور دوم اجتماع مالکین الی ملک واحد، از عقد اول تا عقد ثانی هم مشتری مالکی هم مالک است. حتی گفتیم یه اشکال اساسی هم بود، سه تا مالک بود، اما در برای مخصوص این دو تای ما بود. این اشکال دوم اجتماع مال. اشکال سوم هم امروز خوندی چی بوده؟ دور اجازه هر دو متوقف بر هم. این خود اشکال این امروز شاخه های زیادی داشت. اجازه دوری این یک اشکال، بعدی بلا سمن بودن مالک، مالک دستش کلن خالی میشه، بیعی میکنه که سمن بهش نمیاد، مشتری هم بیعی میکنه که هم سمن و هم مسمن بهش تحویل داده میشه. خب گد نبه علی، بر این منشأ وجوه تنبیه شده در ایضاح و جامع المقاصد، و ما جواب اینها رو دادیم انشاءالله از سادس و جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.